أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط البحر وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم. تقدیم به محضر همه انبیا و اوصیاء انبیا، خصوصا خاتم پیامبران و سید اوصیاء ابوالائمه امیر المؤمنین و ائمه هدا و ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شهدا، خصوصا سید شهدا حضرت ابو عبد الله الحسین صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. در صفات و خصوصیاتی که ما در مقام وصف محبوب خودمون که به زیارت و ملاقاتش سفر میکنیم و خودمون رو در حضور اون عزیز میبینیم، عرض داشتیم که و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادة الامم. اصول اصل به معنی ریشه است و پایه و اساس یا جایگاهی که فروع به اونجا برمی گردن. ما به این بزرگواری که برای زیارتش خودمون را آماده کرده ایم، هدیه که از امامانمون یا جمع امامانمون رو که یک جا در عالم نور مشاهده میکنیم، عرضه میداریم شما اصول کرمید، ریشه های کرم، پایه ها و اساس کرم شما هست. کرم یک معنای عرفی داره که در لغت هم به همین معنایی که در عرف استعمال میشه به کار میره و اون به معنی جود و سخاوت. کسی که کرم داره یعنی آدم سخیه، آدم وسیع نظری است که از بذل و بخشش مضایقه نمی کنه و معنای دیگری وسیع تر از این معناست. هر کاری که دارای حسن باشه و رضایت طرف رو ایجاد بکنه، پسندیده باشه، اون کار یا اون صفت کرم گفته می شود. ان هذا الا ملک کریم. در مورد حضرت یوسف وقتی وارد شد به محفل بانوانی که اون بانوان همسر عزیز مصر را ملامت و سرزنش به ارتباط با یوسف کرده بودند، وقتی که این زن مصر، عزیز مصر، جلسه تشکیل داد، بانوان رو دعوت کرد و به یوسف گفته شد وارد جمع بانوان بشه، وقتی یوسف وارد شد اینا قضاوتشون این شد که این بشر نیست، این هذا الا ملکون کریم، این ملک کریم هست. خب قطعا این ملک کریم در اونجا جود مسئله یعنی مطرح نیست، مسئله بذل و بخشش نیست، اما اونا گفتن این ملک کریم. در مورد فرشتگان قرآن کریم دارد کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. باز کرام جمع کریمه، فرشتگان رو به عنوان کرام مطرح کرد. در ارتباط با همسران بهشتی هم زوج کریم گفته شده. در این مواردی که لفظ کریم یا کرم به کار رفته به نظر می رسد که شخص کریم دارای یک نوع زیبایی یا حسن است که دیگران رو به ستایش وادار میکنه. شاید در فارسی بهترین لفظی که بشود کریم را معنی کرد بزرگوار باشه. کرم یعنی بزرگواری. خدا کریمه. حضرت یوسف ان هذا الا ملک کریم. در مورد خود فرشتگان هم که کرامه، مکارم اخلاق هم از همین خانواده است. باعث طول اتم من مکارم اخلاق، مکارم از همون مکرمت، از کرامت و کرم و کریم هستش. هر صفتی یا هر فعلی که دارای حسن و خصوصیتی باشد که دیگری رو به ستایش وادارد و موجب رضایت طرف شود، این رو میگن کرم. و کسی که صاحب اون هست میشود کریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا زمینه کرامت. بنابراین کرامت به معنی بزرگواری، به معنی حسن، به معنی خصوصیتی که انسانها را این خصوصیت ارضا میکنه، به اعجاب وامیداره و موجب خوشنودی اونها میشه، میپسندن چیزی که همه میپسندن، این کرمه. ائمه علیهم السلام اصول کرمند، پایه های کرمند. یک قانون در فلسفه هست، کل ما بالعرب لابد ان ینتهی الى ما بالذات. هر امر عرضی ناچار به ذاتی برمیگرد. یعنی اگر قضایی رو ما دیدیم این قضا شور هست، میریم تا ببینیم از کجا این قضا خود به خود که نمک نداره، ولی از خود نمک دیگه سوال نمی کنیم از کجاست، بلکه اینکه او ذاتش همینه. اگر جایی مرطوب بود می گردیم دنبال اینکه این از کجا رطوبت کشیده، ولی خدا آب را نمی پرسیم از کجا این مرطوبه، آب ذاتش اینه که رطوبت داشته باشه. در چربی ها هم همین جوره. ما اگر جایی دیدیم نور داره دنبال منبع نور میگردیم، دنبال اصل نور میگردیم که از کجا این روزنه که نور تابیده، آیا نورافکنی به اینجا نور داده یا اینکه خورشید تابیده از خورشید نور رو گرفت. هر چیزی که خودش دارای صفتی نیست، دارای چیزی نیست ولی الان دارد، ما دنبال این میگردیم که از کجا گرفته است. کرامت، بزرگواری، هر نوع صفتی که خوب باشه، جمیل باشه، موجب خوشنودی جامعه باشه، اینا در ماها در افراد عادی بشر ذاتیشون نیست، زیرا بشر وقتی به دنیا میاد هیچ ندارد، صفات رو کسب میکنه، خصوصیات و خصلت‌ها رو هم به دست میاریم. اون کانون، اون اصل، اون پایه، اون سرچشمه ای که همه را سیراب میکنه، اونها رو از دیدگاه زیارت جامعه ما اینا رو سرچشمه های کرامت ها و بزرگواری ها میبینیم. به امامی که به زیارتش میرویم عرضه میداریم شما اصول کرمین، یعنی تمام خوبی ها و زیبایی هایی که در عالم و در هر کسی سراغ داریم از شما گرفته شده است. حالا عبارت دیگری هم در آینده خواهیم داشت، بیشتر توضیح خواهیم داد که چطور اینا اصل خوبی ها هستند و هر کسی هر نوع خوبی دارد از اینها گرفته. گاهی به حق گرفته است، اهلش بوده، ظرفیتش رو داشته، از طریقش وارد شده، از خودشون گرفته و لذا نمک‌شناسی هم میکنه. وقتی به اونا میرسه عرض میداره ریشه خوبی ها شمایید، اگه به منم قطره ای رسیده است من خودم رو بدهکار شما میبینم، در ارتباط با شما من این خوبی رو دارا شدم، چون با شما مأنوس شدم، رنگ شما گرفتم، بوی شما به من سرایت کرده، خصلت شما در من ایجاد شده است. بعضی ها هم خوبی رو کسب کردن ولی به ناحق کسب کردن، همونهای که از خوبی سوء استفاده میکنن اونا خوبی مال خودشون نیست، خوبی رو دزدیدن و استفاده های نامطلوب و نامشروع ازشون میکنن. خیلی ها سلامشون به خاطر نیات بده، برخورد خوبشون به خاطر نیات شومه، احسانشون به خاطر اهداف نامقدس. احسان میکنه، دستگیری میکنه، تواضع به خرج میده، احسان خوبه، تواضع خوبه، دستگیری خوبه، تعلیم میده، خیلی خوبه، اما چرا میده؟ این به خاطر اهداف شومیه. بعدها هم خوبی هاشون مال خوب خودشون نیست، لذا اونهایی که درونشون و فطرتشون، سجیهشون خباثت داره ولی خوبی هایی دارن، این خوبی ها رو ما روایات داریم که در قیامت از اینها میگیرن، میگن چشمه خوبی ها با شما هیچ ارتباطی نداره، شما در ارتباط با چشمه این رو نگرفتید، شما این رو به ناحق تور زدید که به اهداف نامقدستون برسید. ولی اگر کسی در ارتباط با اصل، با چشمه، با کانون خوبی رو گرفت، این به حق گرفته، در مسیر طبیعی هم گرفته، هنی الله، گواراش با خوبم هست، اصلا اهلش بوده که خوب باشه. در بعض روایات دارد که به شیعیان هشدار میدن، میگن کار بد نکنید چون کار بد مال شما نیست، اگر بد کردید فشار میبینید، کار بد بر شما تحمیل عکس العمل درتون ایجاد میکنه. یه وقتی یکی از اولیاء خدا، از بندگانی که ما صالحش میدانیم و با اهل باطن نشست و برخواست طولانی داشته و همه بزرگان اهل باطن همیشون رو میشناسن و بهشون علاقه دارن، یک وقتی ایشون به ما میگفت فلانی اگر گفتی یا حسین مواظب باش بد نباشی، چون این رو مفتی به شما نداده، اگر ارتباط با حضرت سید الشهدا برقرار کردی به طور طبیعی باید خوب باشی، اگر بد شدی اون بدی به تحمیله، اینقدر فشارت میدن تا بدی ازت بگریزه، سنخیت با بدی نداره. اینا اصول کرمن و اگر کسی با اینها در ارتباط بود باید دارای کرامت باشی. انسانیت اساسا توأم با کرامته. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تقدیرا. خدا فرموده ما بنی آدم رو تکریم کردیم، ما اینا رو بزرگواری بهشون، یعنی زمینه بزرگوار شدن، بزرگی نشون دادن، بزرگ منش شدن در اینا قرار دادیم. کرامت تاجید که به سر انسانها گذاشته شده ولی اصل و اساسش تو خانه اهل بیت قرار داده شده، اونا امانتدار خوبی ها هستن، هر کس اهلشه بره بهشون میدن، ارتباط با اونها برقرار بکنه، ازشون به قدر ظرفیتشون میگیره. در این ماه مبارک رمضان هم انشاءالله شما از آقاتون امام زمان ارواح ناصدا در حال زمینه پیدا کردید به قدر ظرفیتتون بهتون روزه دادن، مناجات دادن، نماز دادن، ارتباطات خوب دادن. انشاءالله تو ماه رمضان احسان داشتید، دستگیری داشتید، تعلیم و تعلم داشتید. تمام خوبی های ماه رمضان با خوبی های وقت دیگر فرق داره. به اندازه ظرفیتتون انشاءالله گرفتید، حالا منتظر دارید که کارنامه ماه رمضانتون را آقای امام زمان ارواح نافدا، چون هرچی داده مال اونه، اگر خودش داده خودشون هم امضا کنن و قبول بکنن. در حال اجازه دادن شما تو کلاس شرکت بکنید. اونی که ارتباط با اینا نداره اگه تو کلاس هم شرکت بکنه بدون اجازه شرکت کرده، هرچی هم گرفته مال خودش نیست. این اصول کرم نشون میده که انسان هر قد خوبی داره باید به اصل و ریشه و کانونش برگرداند تا امر طبیعی باشه. و اگر در ارتباط با این اصول قرار گرفت و احیاناً یک مسئله ناهمگونی در وجودش بود، این رو یا باید خودش معالجه بکنه یا اینقدر با بلاها، با بیماریها، با مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جسمی، روحی اینقدر فشارشون میدن که در حال اون بدیها ازشون رخت بربندن. ارتباط با اصول کرم اقتضای کرامت رو دارد، اقتضای بزرگواری رو دارد. و قابت الامم، از جمله صفاتی که ما به این بزرگوارها نسبت میدیم و با اون صفات یادشون میکنیم در خطاباتمون عرض میداریم، قابت الامم. قائد به معنی رهبری و قاده یعنی رهبران. قادت الامم یعنی رهبران امتها شمایی. هر جمعی، هر امتی، گروهی اگر به سوی یک هدف و مقصد انسانی حرکت میکند، قطعا احتیاج به قائد دارد، احتیاج به رهبر دارد. البته هر رهبری رو شاید قائد نگویند. در اصل ریشه لغوی قائد کسی است که قافله ای از شترها رو قطار کرده و افسار شتر اولی رو خودش در دستش گرفته، زمام رو در دستش گرفته و قطار شتر هم به دنبال او حرکت میکنه. کسی که پیش افتاده، زمام گروهی رو در دست گرفته، با اون گروه هم نسبت به او منقادند، به دنبالش حرکت میکنند، یعنی میکشاند و میبرد اینها رو. اینو میگن قائد. قائد زمام داره. صرف کسی جلو بیفتد، حرکتی رو آغاز بکند، این کسی که جلو افتاده است، صرف جلو افتادن نمیشود قائد. قائد کسی است که زمام رو هم در دست داره و دنبال خودش میبرد. قائد راهبره، پیشواییست که مأمون رو به دنبال خودش میبرد. و ما حضرات معصومین علیهم السلام رو قائد خطاب میکنیم. اینها پیشوا هستند، زمامدار هستند، راهبر هستند. ما نسبت به ائمه علیهم السلام شؤونی براشون معتقد هستیم، هم شأن زمامداری در عالم ظاهر رو معتقدیم مال ایناست، تا امتها زمام امورشون رو به دست اینها ندن و دنبال اینها حرکت نکنن، هرگز به سعادت نمیرسن. یکی از تأسف‌هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان انحراف خلافت آه میکشه و اظهار تأسف میکنه همینه. می‌فرماید که والله لو تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله لاعتلقه ولصار بهم سیرا سجها لا یتعتع راکبه ولاوردهم منهلا نمیرا. قسم میخوره، میگه به والله اگر دست بر می داشتن از زمامی را که پیغمبر به علی واگذار کرده بود اگر اینها دست بر می داشتن و این زمان را از دست علی نمی گرفتن لاعتلقه، علی مسلط بود، این مرکب رو خوب اقال می کرد، خوب کنترل می کرد. لاعتلقه، خب حالا کنترل می کرد چی می شد؟ ولسار بهم سیرن سجحا، سیر سجح سیریست که آرامش درش هست. آرامش با سرعت فرق داره ها، ممکنه چیزی سریع حرکت بکنه ولی در عین سرعت آرامش را از انسان نگیره. هواپیمایی که در عین آرامش با سرعت حرکت میکنه، مرکب حکومت رو حضرت زهرا سلام الله علیها تشبیه میکند به یه مرکبی که علی الدوام در حال حرکت. میفرماید که اگر اینها زمامی رو که پیغمبر به دست علی داده بود اگر میگذاشتن در دست علی میمون، لسار بهم، امت رو سیر میداد. اما سیر سجح برای اینا ایجاد بیقراری نمی کرد، تشویش براشون به وجود نمی آورد، اینا رو در مسیر اذیت نمی کرد. لسار بهم سیرن سجحا، یک سیر آرامی بود. اگر علی می برد در مسیر طبیعی پیش می برد و هر مسیری که در مسیر طبیعتش باشه مسیر هماهنگ و مطلوبی خواهد بود. لسار بهم سیرن سجحا لا یتعطع راکبه، راکب را خسته نمی کرد، دهن مرکب را هم زخمی نمی کرد. وقتی که مرکبی متجانسب با راکب نیست، قهرن اونچنان فشارش میارن که تا دهنش خون میفته، میخوان کنترلش کنن میبینن کنترل نمیشه، چون طبیعیش نیست، اون مال این نیست، اون اهل این نیست. این ماشین رو به دست کسی دادید که رانندهش نیست، نمیتونه این رول رو ایفا بکنه و درست حرکت بده، هم مسیر رو عوضی میبره هم خودش سوار بر این نیست، کنترل در دستش نیست. فرمود که اگر به دست علی بود زمام حکومت، هم مسیر طبیعی بود، هم راکب اذیت نمیشد، هم مرکب رنجور نمیشد، و هم این که به مقصد میرسون. ولأوردهم منحلا نمیرا، اینا رو وارد میکرد به منحل. منحل آبشخوره، چشمه است. نمیر معرب نامیراست. خلاصه علی بینا زندگی میداد. این که میبینید بشر به زندگی نرسیده، مال اینه که زمام داره که مرکب حکومت رو در مسیر زندگی قرار بده، برای مردم ایجاد زندگی واقعی بکنه، حیات برای اینا درست بکنه. اینا هم مرکب متناسب با راکب نیست و هم مسیر طبیعی نیست، هم زمان به دست اهلش نیست. اگر سکان کشتی رو داده بودن به دست سکاندار خودش، این کشتی سوراخ نمی شد، غرق نمی شد، به ساحل هم می رسید، راهوار هم حرکت می کرد و به منحل نامی را می رسید. منحل چشمه است. امیرالمومنین اگر زمام امور به دستش بود به منحل نامیرا می رسون، بشر رو به یک زندگی که مرگ ندارد هدایت می کرد. این زندگی الان توأم با مرگ هاست، نه یک مرگ. یعطی الموت من کل مکان، چون جهنمی شده از هر سو مرگ می بارد. اما اگر علی در رأس کار بود، زمام حکومت به دست مرد عدالتی مثل امیرالمومنین بود، مرد زهدی مثل امیرالمومنین بود، نه که خودش طمع نداشت به فکر سواره ها بود که اینا رو سالم به مقصد برساند، مرکب حکومت هم متناسب با ایشون ساخته شده بود، میرسون به یه جایی که دیگه مرگ نداشت، از هر سو حیات براشون میبارید، زندگی براشون میبارید. این در مرحله ظاهر هست. یکی هم در مرحله زمامداری معارفه. این معارف علوم اگر به دست کسی داده شد که خود مسلط بر اون علوم رشتش صاحب نظره، خب رازها رو باز میکرد، یکی بعد از دیگری پرده ها رو بر میداشت و رهروان راه علم رو به حقیقت علم راهنمایی میکرد. لذا باز این تعبیر مال حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است که انا زحزحوها ان رواس الرساله و مهبت الوحی الامین و تبین و امر دنیا و دین. در مورد حضرت علی میگه که وای اینا چرا دور کردند حکومت را از کوه ساران رسالت، در اون جاهایی که خورشید رسالت اولین اشعه او رو به اونجا، اولین اشعه خودش رو به اونجا تابونده بود، چرا از یه همچی کوه سارانی جدا کردند حکومت را؟ روافی رسالت، کوه ساران رسالت، محبت وحی امین، اونجایی که وحی نازل شده بود، فرودگاه وحی بود، چرا از اونجا جدا کردن؟ خصوصیت سوم این است که و تبین، تبین به معنی کارشناسه، به معنی متخصص، کسی که کارشناس امر دنیا و دین بود. صرف نظر از این که در زمامداری اجتماعی و سیاسی اگر کار به دست علی بود و زمام حکومت به دست امیرالمومنین سلام الله علیه بود، جامعه رو به زندگی نامیرا هدایت میکرد، یک زندگی بی دغدغه بی مرگ رو حضرت امیر نشان کرده بود و بلد بود و میتونست اونجا برساند. علاوه بر این اگر کسی در زندگی فردیش دنبال دنیا و دین توأم بود، کارشناسش امیرالمومنین بود و تبین و امر دنیا و دین. خصوصیت سوم زمامداری اعمال ماست، این کرده های ما، رفتار ما، اعمالی که از ما صادر میشه و به صورت انرژی از بین میره. کاری رو که ما کردیم چه خوب چه بد دیگر به ما بر نمیگردد، تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز، ولیکن اثرش در باطن ما میمانه. ما با هر عملی که انجام میدیم و به ظاهر عمل تمام شده، واقع قضیه اینه که بذریست در جان خودمون کاشته ایم. این بذر رویشش راهبر میخواد، زمامدار میخواد. بنابراین انسان در چند میدان نیاز به هدایت دارد. یکی در میدان سیاسی و اجتماعی است که انسان یقینا نیازمند به یک امام، به یک قائد، به یک پیشوا، به یک کسی که بلد باشد زمام جامعه رو، زمام سیاست رو در اختیار بگیرد و مسیر سیاسی درست را هم به سوی زندگی بی مرگ جهت بدهد و به اون سو ببرد. این اولین نیاز جامعه است که انسان به قائد سیاسی، به قائد اجتماعی نیاز دارد. مسئله دوم در بنبست های علمی و فکری نیازمند به زمام داره، کسی که تفکر صحیح رو بلد بده، بلد باشه و افکار جامعه رو در اختیار بگیره و زمام اندیشه ها رو درست هدایت بکنه، به سرچشمه حیات و زندگی نامیرا برساند. مسئله سوم این است که خود همین ها که از نظر تفکر، از نظر اندیشه در مسیر درستی، فکر درست بهشون داده شده، خوراک درست بهشون داده شده، به فکرشون جهت درست داده شده، صرف این که فکری جهت پیدا کرد کافی نیست در رشد انسان. هر کاری که نتیجه فکر و تأمله، تمام کرده های انسان معلول تفکرات انسانه. هر انسانی در اثر اندیشه درست عمل درست انجام میده، اما عمل درستی که انجام داد، این عمل رو که تمام کرد دیگه از دست خودش بیرونه. در یک حدیثی دارد، مادامی که حرف نزدید حرف در گروه شماست، ولی وقتی حرف زدید شما در گروه حرف هستید. تنها سخن نیست، تنها کلام نیست، تنها حرف نیست که اینجوری هست، بلکه تمام کرده های انسان اینجوره. تا انسان کاری رو نکرده است، اون کار در اختیار انسان است که چگونه اون کار رو انجام بدهد، بدهد یا ندهد، از ارادهش خارج نیست. ولی وقتی کار انجام شد دیگه از اراده انسان خارجه، اثرش، نتیجهش، هرچی شد دیگه از اختیار انسان و اراده انسان خارجه. و بر اساس بینش دینی ما، اون چرا که یک کشاورز انجام میده، اون کارش اینه که تخم رو بپاشد. تخم رو اون نمی رویاند، وقتی تخم رو پاشید از اختیار خودش خارج کرده، داده به دست نیروی دیگری که اگر اون نیروی دیگر بود می رویاند و اگر گرفتار آفات شد نمی روید. اعمال انسان دقیقا کار همون کشاورزی است. انسان نقشش نقش کشاورزه. انسان کار رو انجام میده، کار رو به زمین جانش میسپاره، به زمینه دلش میسپاره، اما بعدش دیگه چی میشود از اختیار ما خارج شده است. کارهای بد ما آیا به مقتضای طبیعت خودش ما رو نابود خواهد کرد؟ گناهانی که ما انجام میدیم اگر یک گناه مورد غضب پروردگار عالمیان قرار بگیرد انسان رو نابود میکنه. در روایات هم ما داریم که خداوند خشم خودش رو در میان گناهان مخفی کرده. باید از تمام گناهان ما پرهیز بکنیم. نمیدونیم کدوم گناهی که رابطه ما و خدا رو قطع میکنه. اگر رابطه ما و خدا قطع شد دیگه ما به هیچ خوشبختی و سعادتی نخواهیم رسید. حالا ما کار بد کردیم، از دست ما که خارج شد، آیا آتش رو که ما در درون خودمون روشن کردیم خود ما قدرت بر خاموش کردن او داریم؟ قطعا نه، از دست رفته. تیریست که از کمان یقیناً نواقصی داره. آیا دستی وجود داره که این روزه ما را هدایت کنند و به مبدأ اعلا برسانه نمازهایی رو که ما میخوانیم؟ آیا دست دیگری وجود دارد که این نماز ما را در مسیر درستی هدایت کند و به سرچشمه برساند، به کانون هستی برساند؟ ما کارهای خوبی که انجام میدیم و کارهای بدی که انجام میدیم، کار ما بعد از صدورش هدایت میخواد در این که به کمال برسد یا به کمال نرسد. این دست امامت و ولایت است که باطن ما را هدایت میکنه، رهبری میکنه، اعمال ما را در مسیرش چه مسیر خوب چه مسیر بد هدایت میکنه و زمانداری میکنه. زمام عمل به دست امام، زمام علوم و معارف هم به دست امام، زمام جامعه و سیاست هم باید به دست امام باشه. در این بعد اجتماعی سیاسی با اراده و اختیار مردم خودشون رو بیچاره کردن، به جای امیرالمومنین زمان رو دادن به دست کسی که اهلش نبوده. لذا جوامع بشری رو تا به امروز در دردسر و مشکل نگه داشتن. جوامع بشری عقب نگه داشته شده اند. حتی مترقی‌ترین جوامع عقب نگه داشته شده است. اینا روی اطمینان و آرامش و امنیت و ثبات رو تا به امروز ندیدن. از این به بعد هم تا ظهور امام زمان ارواحنا خدا نخواهند دید. ولی اونی رو که الان هست ما در اثر نزدیک کردن خودمون به اینها میتونیم تفکر خودمون رو، جریان فکری خودمون رو به اینها بسپاریم، اینا به فکر ما جهت بدن، اینا به ما خوراک بدن. صرف نظر از این که خود ما الان به دنبال این هستیم که در آخره تفکر رو از مبدأ تفکر از امام صادق علیه السلام از کانونهای نور ما جریان فکری بگیریم، در آخای انحرافی نپیماییم، فکر رو میخواییم از اینها بگیریم و زمان رو میخواییم به دست اینها بدیم، زمان تفکر ما به دست اهل بیت باشه، اعمالمون رو هم به اینها میسپاریم که اعمال ما رو اینها هدایت بکنن. بنابراین قاعدت الامم، اینها که قائد و زماندار امت ها هستن، در سه میدان حداقل زمان رو باید به دست اینها داد. در میدان سیاسی و اجتماعی، در میدان تفکرات و اندیشه، در میدان عمل و درون. و اونی که برای ما نقد نقد است این است که ما در اعمالمون خودمون نباشیم. من شاید بار دیگر هم خدمت شما عرض کرده باشم نکته ای رو مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه الشریف در این کتاب مفتاح الفلاحشون دارن، در زمینه ایاک نعبد و ایاک نستعین، که چرا ما همیشه خطاب جمع داریم، خدای تو را عبادت میکنیم و از تو استعانت میجوییم. میگه هر عابدی به رهبری مبدأ عبادت، رهبر عبادت عبادت میکنه. تو خط هدایت الهی همیشه یک راهبانی وجود داره، راه رو چک میکنه، مرتب در حال تردد رفت آمد میکنه. کسی که تو این راه هستش خطا نرده، مشکلات این راه حل بشه. خدای منان دست ولایت امام زمان ارواح ناصده رو در مسیر عبادت هر عبادت کننده قرار داده. لذا انسان وقتی نماز ناقص خودش رو زمینه می کند به نماز کامل امام زمان ارواح ناصده، دیگه خودش رو در جمع می بینه، از این دارد ایاک نعبد،
خودش رو در جمع میبینه. خدایا من کسی نیستم که لایق باشم دریافت کنم کمک تو رو، ولی در کنار کسی که او مستحق به کمکه، در کنار امام زمان است که کمک میخوام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نشون میده که ما در تمام اعمال فردیمون هم تنها نیستیم. اگر در کنار امام معصوم قرار گرفتیم، اعمال ما حسن خودش رو، زیبایی خودش رو باز خواهد یافت و خدا مشتری این عمل نیست. منهای هدایت و زمامداری او، عمل ما عمل آفت زده این میشه بالا میمیره. لذا حالا در آخرهای زیارت جامعه میخوانیم که تبکم تقبل طاعت المفترضه و لکم المودت الواجب. هر عمل واجبی با عنایت شما بالا میمیره. بنابراین باغبان دلمون رو دست مبارک امام زمان قرار بدیم، یا هر امام که زیارتش میکنیم از این داریم. ما تشکر میکنیم بدر نماز، بدر خوبی ها، بدر دانش، بدر رفاقت، بدر صفا، بدر محبت، بدر ایثار، بدر جهاد. بالاخره کم و بیش هر کدامتون داشتید و به همدلله این ماه رمضان با قرآن معنوس بودید، با مناجات معنوس بودید، همینا بدر. ولی بعد رو از خودشون بگیرید تا بعد رو درستی باشه. بعد هم که بعد رو افشوندید، باغ دلتون رو به دست خودشون بدید تا خوب برویانن و انشالله دم رفتن که با عمری پربرکت طولانی انشالله بتونید خدمت بکنید، شاخص بشید، چهره بشید، بدرخشید برای جامعتون. دم رفتن وقتی به درونتون مراجعه میکنید، ببینید چه گلها، چه ریاحین، چه میوه های شادابی با دست باغبان وجود برای شما آماده شده است. پس هدایت اعمال باطنیتون رو، هدایت گرایش ها و کشش های درونیتون رو، میل هاتون رو به دست آقا بدید که به میلتون جهت بدن، به تفکرتون جهت بدن و از اون طرف هم زمین سازی بکنید که انشاءالله زمام امور سیاست دنیا و اجتماعات دنیا رو هم به دست خود این بزرگان بسپاریم که اونها برای این ساخته شدن و بلد هم هستن. خود یه روز آخر ماه مبارک رمضان هست به احتمال قوی، یا یک روز با آخر ماه مبارک رمضان. حالا با این خصوصیتی که شما به بنابر این شد که وقتی زیارت جامعه رو میخونیم یکی از ائمه رو مستقیما مورد خطاب بدیم، قرار بدیم و بقیه را هم در کنار این نور ببینیم و خودمون رو در محضر جمعشون خاضع ببینیم و در حال سلام و عرض ادب به پیشگاهشون. حالا که شما در محضر آقاتون امام زمان ارواح نافدا هستید و در این ضیافت الهی روزهای متمادی پذیرایی شدید، حق این نیست که از خودتون توقع داشته باشید صاحب سفره را هم ببینید یا تشکر ازش بکنید. تا حال هرچی دیدید سفره دیدید، سفره روزه بود، سفره نماز شب بود، سفره دعا بود، سفره سجده های خوب بود، سفره تلاوت قرآن بود، سفره لابد صله رحم بود، احسان به دیگران بود. انشاءالله قربت انرده مطالعات داشتید، دست داشتید، هم در زمینه های معارف، هم در زمینه های تقویت بنیه کشوری که منتصب به اینا. شما اگه در اون جلبه ها هم قصد قربت بکنید، عبادت کامل براتون. خب همه اینها سر این سفره برای شما میسور بود. حالا نمیخواید سال سفره رو ببینید یه تشکری ازشون بکنید، بگید آقا از پذیرایی های گرم شما ما ممنونیم، ولی عبادت های ماه رمضان برای ما مزه کرده، با عنایت شما شیرین بوده. الان که ماه رمضان به پایان میرسه، ما از فراق ماه رمضان محزونیم، مثل کسی میمانیم که مهمان کسی بودیم و اون مهمان نوازی های خوبی داشت و الان مخیم ازش جدا بشیم. یه همچی پذیرایی هایی رو جاهای دیگه هم سراغ نداریم، یه همچی سفره رو جاهای دیگه هم سراغ نداریم. و با این قادت الامم گفتنتون، خودتون رو زیر سایه ایشون، به دنبال ایشون، رهرو ایشون و دنبال رو ایشون ببینید و انشاءالله این توقع رو از خودتون داشته باشید که دستتون هم بهش برسه و عرضه بدارید آقا کمند محبتت رو به گردنم انداختم و زمام زندگیم رو به دست شما دادم، زمام دلم رو به دست شما دادم، زمام اعمالم رو به دست شما دادم، در بس میخوام زندگیمو شما اداره کنید، شما پیش بیافتید، من هم دنبال شما حرکت خواهم کرد. و انشاءالله اگر خدا روزیتون کرد طلب و تقاضاتون جدی بود، میتونید سال سفره رو ببینید. خیلی هم جفاست آدم تو خونه کسی مدتی زندگی کرده باشه، هیچ کم هم نگذارن، هیچ کم نگذارن،
همه چیزمون رو به حساب بیارن، خوابمون رو به حساب بیارن، بخرن. خواب ما رو مشتری پیدا کرده، نفس کشیدن ما تو ماه رمضان مشتری پیدا کرده. دیگه چه کرامتی، چه بزرگواری بالاتر از این که مهمانی رو در خواب هم پذیرایی کنن، در نفس کشیدنش هم پذیرایی بکنن، همه چیز مهمان رو قبول کنن، بپسندن. حالا در این پایان آدم صاحب سفره رو نبینه، یه تشکری ازش بکنه، حتی اقل اگر نمیبینیم احساس خلأ بکنیم که دلمون میخواد ببینیم از حضور و محضر بزرگوار شما تقدیر و تشکر داشته باشیم. امیدوارم انشاءالله که کارنامه ماه رمضانتون، پایان نامه ماه رمضانتون، یک ماهی بود که در این ماه یک شبی داشتید که به اندازه 80 سال باید معارف گنجینه ها گیرتون میمد. هیچ دانشگاهی در یک ماه کار 80 سال رو با شما نمی کن. اما لیلت القدر خیرون من الف شهر، بیش از 80 سال برد داشت و این به برکت معلمشه ها، تنزل الملائکه و روح فرشتگان چون به محضر آقا امام زمان نازل میشن، عالم وجود توجه به محضر ایشون میکنه. این زمینه هست که اگر کسی اهل باشه راه 80 ساله رو یک شبه طی بکند، آقا میرسونه. طی العرض داره دیگه، با یک اراده ای شما رو همین الان میتونه کربلایی بکنه، میتونه مکه‌ای بکنه، میتونه معراجی بکنه، تا پیش خدا ببره، اندربتون ببره. شهدا رو با همین سرعت بردن، کاری رو که از یک عابد در طول صدها سال ساخته نیست، برای شهید در یک آن میسور میکنن. چرا؟ برای اینکه راهبرشون یه همچه راهبریه، با خدا خیلی نزدیکه، هر که بخواد بر طریق اونها برسه سریع میرسانن. حالا شما انشاءالله تعالی در این پایان نامه ای که در این دانشگاه رمضان میخواید از آقاتون امام زمان دریافت بکنید، خیلی عاجزانه، متوقعانه، توأم با مهر و محبت، انشاءالله سیمای دل و قلبتون رو به روی حضرت اقبال بدید، رو بیارید به حضرت، بعدشون بخواید که پایان نامه حسابی انشاءالله براتون امضا بکنن، کارنامه خوبی براتون مقرر بکنن و این ماه رمضانتون ذخیره سالتون شده باشه، سنگر تقواگیرتون اومده باشه و انشاءالله اون چرا که در وقتهای دیگه براتون مزه نکرد و نماز شب رو دیگه بعد از این ترک نکنید و اون چرا که در خور زمامداری اینا دنبال اینا بودید خیلی جاها میبرندتون که تا حال نرفتید، خیلی جاها هم بلدن. بنابراین عادت الامم، شما زمام زندگیتون رو میدید به دست کسانی که اینها شایستگی راهبری و زمامداری امتها رو دارن. سلام خدا و سلام شما و ما به محضرشون باد. امیدواریم که انشاءالله تعالی شما در این خط قرار گرفته باشید و اونها هم زمام زندگی شما را پذیرفته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.